و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما می‌گفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می‌آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه. و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می‌آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، می‌ریم به طور برنامه‌ریزی خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارت و دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها فرآیندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ما همچنان همراه بمانید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود تا دقایقی دیگر برنامه 40 ستون تقدیم به شما میشه.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون. چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و بانک گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر وهاب قلیچ، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصادی و بانکی. شما هم میتونید با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما همراه باشین و پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود کنید و روی موبایلتون به همه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید.
از وقتی بچه بودیم تا همین الان پول و بانک قرین هم بودن. اون موقع ها سر برش که می شد باباها می رفتن بانک برای گرفتن حقوق. الانم که بچه ها می دونن هرچی بخوان باید برن سراغ آبر بانک بابا. اصولا مبادله و نقل و انتقال پول از طریق بانک ها انجام میشه. از گرفتن حقوق تا پرداخت قسط و اجاره و چک و حتی گرفتن وام و تسهیلات خونه و زندگی. نداشتن آشنایی کامل با کارکرد و خدمات بانک ها تو زندگی باعث ایجاد کلی مشکل و حتی حروم شدن پولمون میشه. اما چه چیزهایی رو لازمه درباره بانک ها بدونیم؟ چطور میشه این آشنایی رو برای خودمون یا بچه هامون ایجاد کنیم؟ از انواع حساب‌های بانکی گرفته تا تسهیلات و وام و قراردادها و عقود. سواد مالی مرتبط با امور بانکی یکی از ستون‌های 40 ستون سواد مالیه که باید خودمون و بچه‌هامون رو باهاش آشنا کنیم. 40 ستون مجموعه گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
بله، به 40 ستون خوش اومدین. همینجور که شنیدین بانک کاربرد بسیار زیادی در زندگی امروزه ما داره. من اگر بخوام با یک داستان جالبی شروع بکنم، اگر توی خیابون راه بریم و از آدما بپرسیم که ببخشید یه خودکار کاغذ دارین من میخوام یه چیزی رو یادداشت کنم، ممکنه خیلی نداشته باشن اون لحظه، ولی از هر کسی بپرسی که ببخشید میشه موبایلتون رو داشته باشم مثلا یه تماسی بگیرم با موبایلتون، همه این روزها موبایل دارن. بانک هم تقریبا همچین جایگاهی پیدا کرده، یعنی هر کسی که هیچ آشنایی با مسائل مالی هم نداشته باشه میبینین یک شماره حسابی، یک کارت آبر، یک چیزی داره و بانک همچین نفوذی در بین مردم پیدا کرده. از همین رو سلام میکنم به جناب آقای دکتر کمیل رودی و میخوام برامون توضیح بدن که حالا که داریم درباره سواد مالی صحبت میکنیم و میخوایم تدبیر امور مالی زندگیمون رو داشته باشیم، چه اهمیتی داره که به بانک بپردازیم و با بانک بیشتر آشنا بشیم.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف و خدمت آقای دکتر بلیچ. عرض کنم خدمتتون که سواد مالی 6 سرفصل اصلی داره: خرج و پسنداز، مدیریت بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و در نهایت تصمیم گیری مالی. 2 از این سرفصل ها یعنی خرج و پسنداز و مدیریت بدهی کاملا مربوط میشه به نهادی به نام بانک. ما اصولا پولهامون رو در بانک نگهداری میکنیم و از همون مبدأ خرجش میکنیم، یعنی همه خریدهامون، همه پرداخت قبوضمون، انتقال وجوهمون به دیگران. در واقع شاید ما دیگه الان 80% پولمون هم حتی نبینیم، یعنی فقط صرفا یه عددی که وارد حسابمون میشه، بعد اون عدد تخفیف پیدا میکنه به خیلی چیزهای دیگه. خب اون طرف اون ماجرا چه کسی داره به ما کمک میکنه؟ بانک. یا تو سرفصل مدیریت بدهی ما یک وامی میخوایم یا از یه تسهیلاتی میخوایم استفاده بکنیم، میریم به بانک مراجعه میکنیم و ازشون میخوایم که به ما یک سری تسهیلات بدن یا وامی رو در اختیار ما قرار بدن یا اینکه نه به ما قرض الحسنه بدن. تقاضاهای تأمین مالی ما از بانک انجام میشه. اما یا واقعا این نهاد رو به خوبی میشناسیم؟ پاسخ من اینه که خیر. ببینید، یک راننده لازم نیست که از مکانیکی اطلاع داشته باشه، فقط خوبه که بتونه از اون امکانات ماشین بهره‌ور استفاده بکنه، کلاج و گاز و ترمز و دنده و چراغ و برف پاکن و اینا رو بشناسه و تا یه حدی هم بدونه مثلا روغن ماشین کی تموم میشه، روغن ترمز چه شرایطی داره، این آمپر بنزین یعنی چی، یعنی یه کلیاتی رو برای استفاده از این نهاد بدونه. ما یک همچین آگاهی از نهادی مثل بانک میخوایم که بتونیم بهره‌ور ازش استفاده بکنیم. شاید لازم نباشه دقیقا بدونیم مثلا تاریخچه بانک چیه، پول کاغذی یعنی چی، تفاوتش با سکه های قدیمی مثلا سکه طلا و نقره چیه، یا این دوتا چه نسبتی با هم دارن، یا الان اصولا پشتوانه ای برای پولها و اسکناسهای ما وجود داره یا وجود نداره یا پشتوانش چیه. شاید خیلی اینا برای کسی که میخواد سواد مالیشو ارتقا بده ضرورتی نداشته باشه، اما ضرورت داره که کاملا این نهادو بشناسه. وقتی میره یه حسابی رو باز میکنه بدون این چه حسابیه و چه امکاناتی بهش میده، یا وقتی داره از اینترنت بانک، موبایل بانک استفاده میکنه اون چه خدماتی داره، پرداخت ها داره به چه شکلی انجام میشه، اگر مثلا پرداخت بین بانکی داشته باشه آیا کارمزدی داره، آیا از یک بانک به یه بانک دیگه باید مثلا مبدأ اون بانک با بانک مقصد مثلا یکی باشه، یا اینکه تا چه سقفی میتونه انتقال وجه داشته باشه بدون اینکه مثلا چکی رو در واقع بنویسه. یا تو حوزه عقود و قراردادهایی که با بانک داره، قرض الحسنه چیه، وام چیه و تسهیلات چیه و هر کدوم از اینها چه شرایطی داره. این آگاهی ها یک کف قابل قبول از سواد کار با بانکه که ما بیشتر تو حوزه خرج و پسنداز و پرداخت ها و مدیریت بدهی با این نهاد تعامل داریم.
یعنی مثلا دونستن سقف انتقال وجه یا مثلا تفاوت بین پایا و ساتنا، اینجور مسائل تأثیر میذاره روی تدبیر امور مالی زندگی شخصیمون؟
بله، بهتر میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا میگم توی موقعیتی ما میخوایم یه وجهی رو منتقل بکنیم و نمیدونیم چی کار بکنیم، باید بریم از این و اون بپرسیم، یا میترسیم مثلا یه فرم بانکی رو پر بکنیم، یا اصلا با فرمای بانکی آشنا نیستیم و شاید صرفا مثلا کارمند بانک بگه خب پشت این فرم رو امضا کن یا این طرف رو امضا کن، خب اینو من چی رو دارم امضا میکنم، دارم متحد به چی میشم و امضای من چه حقوقی رو برای من ایجاد میکنه. یا اینکه نه، یه نقل و انتقالی فرض کنیم مثلا میخوام 20 میلیون نقل و انتقال بدم، از چه خدمتی باید توی بانک استفاده بکنم؟ مثلا میتونم کارت به کارت بکنم یا باید به قول شما ساتنا کنم، پایا کنم؟ این اصلا ساتنا و پایا یعنی چی؟ هر کدومش چه شرایطی داره؟ آیا تو همون روز مثلا وجه من منتقل میشه؟
بله کاملا درسته. جناب آقای دکتر قلیش، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. یه ذره برگردیم عقب‌تر. حالا غیر از این مسائلی مثل موبایل بانک و اینا که مقدار همه چی گوارده دم دستمون، خیلی از مجوزات مالی ما با همون پول نقد هم قابل انجام بود. اصلا اساساً چه نیازی بود به اینکه یک نهادی به نام بانک شکل بگیره که پول ما رو نگه داره و ما بخوایم حالا از ابزارهایی که برامون تولید میکنه استفاده کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب نجف و جناب دکتر رودی و تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه 40 ستون. عرضم به خدمت شما که امروز واقعا اقتصاد رو بدون بانک و یا راحت‌تر بتونیم بگیم جامعه رو بدون بانک نمیشه تصور کرد. وقتی که دولت تصمیم به تعطیلی میگیره برای مشکلات خاصی مثل آلودگی یا مثلا بحث بیماری کرونا اینا، نگرانی وجود داره آیا بانک‌ها تعطیل میشن یا نه، با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک گستردگی بیشتر داره، اما انقدر وجود و ضرورت بانک در اقتصاد و در تعاملات روزمره مردم و حتی بخش‌های بالاتر تولید کننده ها، صادر کننده ها، وارد کننده ها زیاد هستش که واقعا تصور تعطیلی بانک و یا نبودن و فقدان بانک غیر قابل تحمل یا تصور هستش. شناخت بانک در قدم اول کمک میکنه به یکی اینکه هم افراد برای مبادلات مالی خودشون بتونن راحت‌تر و با هزینه کمتر و با خطر کمتر فعالیت داشته باشن و همین که فعالان اقتصادی در سطح کلان بتونن استفاده کنن. خیلی هم خوب هستش که خانواده های ما سعی کنن سواد مالی رو در بخش آموزش مفهوم بانک و پول به فرزندان خودشون یاد بدن. یعنی یکی از موارد مهم سواد مالی در بانکداری همین بحث آموزش کارکردهای بانک، سپرده چیه، تسهیلات چیه، کارمزد چیه، خدمات بانکی چیه، اینها به فرزندان هستش که هم باعث میشه که کمتر دچار سوء استفاده های مالی یا فیشینگ قرار بگیرن در آینده و همین که دید بازتری برای تجارت یا امور مالی داشته باشن.
خب استفاده که بیشتری که ما از بانک میکنیم معمولا همین مجوزات روزمره مثل کارت به کارت و خریدهای اینترنتیه، ولی به طور کلی فلسفه وجودی بانک چیه؟ حالا برای چی تأسیس شده؟ با پولای ما چیکار میکنه؟
ببینید، اولا که وقتی میگیم بانک، صرفا ممکنه تو ذهن ما بانک های تجاری یا بانک های قرض الحسنه بیاد، در صورتی که بانک مفهوم فراتری داره و بانک مرکزی هم هستش داخلش. یعنی ما یه زمانی میگیم نظام بانکی که منظور اون بانک مرکزی و سایر بانکایی که در ذیل بانک مرکزی کار میکنن هست، یه موقع میگیم شبکه بانکی که همین بحث بانکایی که سر کوچه یا در میدون هستش و ما باشون مبادله داریم برخورد کنه. اون بانک‌های تجاری که مد نظر ما هستش سه تا کار مهم دارن. یه بخششون تجهیز منابع است، یعنی جمع‌آوری و جذب سپرده هاست. یک سری افراد هستن که یک سری منابع مالی و پولی دارن که فعلا بهش نیاز ندارن. از دست اینها بانک‌ها منابع رو جذب می‌کنن، تجهیز می‌کنن، میشه مرحله اول. اقدام دوم یا وظیفه دوم بانک بحث تخصیص منابع است، یعنی اینکه اون منابعی که جمع شده را به افراد نیازمند چه در بخش مصرف چه در بخش تولید تخصیص میدن و حتی ممکنه تسهیلات دهی هم نباشه، یعنی خود بانک بخواد سرمایه گذاری مستقیم انجام بده با اون منابع که میشه وظیفه دوم بانک تخصیص منابع است. و مرحله سوم یا وظیفه سوم بحث خدمات بانکیه که انجام خیلی از مسائلی که حالا مربوط به بازار سرمایه و اوراق میشه، پرداخت قبوض میشه، عرضم به خدمت شما تعهدنامه‌ها یا وثایق میشه و از جور موارد که یک جور خدمات پرداخت هستش که بانک ها انجام میدن. بنابراین بانک ها سه تا کار اصلی دارن: تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی. این برای بانک جزئی یا بانک های تجاری و حالا بانک های جز هستش. بانک مرکزی که بانک بانک ها هستش یک مسئولیت دیگه ای داره که حالا بعداً بهش اشاره خواهیم کرد.
نه بفهمید، اتفاقا این سوال خیلی مهمیه. خیلی فکر میکنن که مثلا یک مؤسسه مالی اعتباری که باز شده مجوز بانک مرکزی رو داره، پس مثلا امنه و لزوماً میتونه سود بالایی بده. گاهی اشاره میشه به نقش بانک مرکزی توی حتی مفاهیم خیلی فراتر از کارهای بانکداری، مثل تورم و چاپ پول و خیلی مسائل دیگه.
بله.
میخوام بدونم که اگر من به عنوان یک مخاطب عادی آشنا بشم با مفهوم بانک مرکزی، چه تصویری باید تو ذهن من شکل بگیره ازش؟
ببینید، بانک مرکزی و اصطلاحا میگن بانک بانک ها به این معنا که مقام ناظر پولی هستش و مسئولیت سیاست‌گذاری پولی، چاپ پول، حفاظت از ارزش پول ملی، بحث کنترل نقدینگی و تورم، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری رو بر عهده داره. بانک مرکزی بانک دولتی نیستش، اما یک بانک حاکمیتیه. بدین معنا که دولت اونو تأسیس نکرده و به صورت 100% هم وابسته به دولت نیستش، اما یک مقامی هستش که نقش حاکمیتی داره و وظیفه داره که جریان نقدینگی رو در اقتصاد مدیریت کنه و با سیاست‌گذاری‌های درستی که انجام میده بانک‌ها رو در مسیر اون رسالتی که برای بانک‌ها تعریف شده هدایت و مدیریت کنه. از این حیث هم اینم نکتم حالا اضافه کنم به بحث. ببینید، بعضیا احساس میکنن که چون بانک مرکزی وجود داره پس هر بانکی رو میتونن بهش اعتماد کنن یا پولشون رو در اون بسپارن و اینها. مهم اینه که مردم یا سپرده‌گذاران دقت رو داشته باشن که بانکی که جذب سپرده میکنه مطابق با قوانین بانک مرکزی این کار رو انجام بده. یعنی بانک مرکزی تا زمانی که البته خودش نظارت بر بانک ها داره، اما مردم نباید مسئولیت خودشون رو فراموش کنن و در انتخاب بانک برای سپرده‌گذاری باید بانکی رو انتخاب کنن که مطابق با قوانین و اون نرخ‌های سودی که بانک مرکزی اعلام میکنه کار میکنن و فعالیت میکنن.
جناب آقای دکتر گودی، در بحث استفاده از بانک، شاید توی بارها گفتم توی سطح استفاده کاربرد روزمره، خب ما مثلا حقوقی که میگیریم، درآمدی که داریم اونجا میذاریم و خرج هامون هم از همون محل تامین میکنیم، اما یه ذره فراتر که بریم، پول یه ذره حجمش بالاتر که بره مثلا شکل سرمایه گذاری به خودش پیدا بکنه، مفهوم بورس هم میاد وسط. ما این مرزش کجاست؟ آیا اول و دومی داره، مقدمه و بعدی داره؟ مثلا بانک پایه کارهای بعدی میشه یا نه ما میتونیم از بانک هم به عنوان سرمایه گذاری استفاده بکنیم و از سودش در واقع بهره ببریم؟
میتونم بگم که تو گام اول معمولا ما بانکمون رو انتخاب نمی کنیم. یعنی تو کشور ما بانک انتخابش دست ما نیست. احتمالا مثلا از یه جایی میخواستیم تسهیلات بگیریم، وامی یا قرضی، گفتن پس شما باید اینجا حساب باز کنی، یا محل کارمون گفته خب حساب بانکی من اونجاست. ممکنه ما الان هر کدوممون 7-8 تا بانک رو در واقع حساب داشته باشیم و داریم باهاش کار میکنیم. یه بخشی این تعدد حساب هاست، منتها توی مثلا حوزه نهادی مثل بورس اینجوری نیست. مثلا در ابتدا ما بگیم که خب به دلیل اون شرایطی که وجود داره من باید چند تا مثلا کارگزاری ثبت نام بکنم، یا تو چند جا در واقع مجبور بشم، یا خارج از اراده من برم تو چند صندوق سرمایه گذاری بکنم. ولی از طرف دیگه بانک اینجوری نیست. بانک تقریبا یه چیز بیرونی برای ما فعلا تعیین کرده، یعنی ما هیچ وقت نمیریم سپرده های بانکی رو با هم مقایسه بکنیم بگیم پس من این سپرده رو تو این بانک انجام میدم. در واقع کم پیش میاد تو کارهای روزمرمون این کارو بکنیم، چرا که اولا که تو فرهنگ ما کشور یکمی بانک محوره. یعنی مثلا بچه که به دنیا میاد میگن بریم براش یه حسابی باز بکنیم. حالا همون موقعی به دنیا اومدن هم نه، ولی دیگه تو دوره دبستانش معمولا این کارو میکنن، احتمالاً پول تو جیبی ها رو به اون حساب واریز میکنن یا یه کارتی رو بهش اختصاص میدن. در واقع از کودکی تقریبا بچه با نهادی مثل بانک آشنا میشه تو کشور ما، ولی اینجوری در مورد بورس نیست. یعنی یه کمی ما آموزش های سرمایه گذاریمون اینجا ضعیفتر، خانواده ها سراغ این سبک از کار با نهاد مالی مثل سازمان بورس و نهادهای زیر مجموعه اون نمیرن، در صورتی که خب سازمان بورس هم یه نهاد مالی موازی با بانک مرکزی و مجموعه نهادهای اون. نکته مهم اینه که حالا آیا من این تعدد حساب ها یا تعدد قراردادها با بانک رو باید بشناسم یا نشناسم و چه پولی و تو چه حسابیم نگه دارم؟ مثلا یه نمونه بهتون بگم. خب بعضی از بانک ها چند نوع حساب میشه باز کرد، ترجیح چیه؟ مثلا من تو 3 بانک مختلف حساب داشته باشم یا نه تو یه بانک با 3 حساب مختلف؟ خب ما توی سواد مالی یه موضوعاتی داریم مثل صندوق اضطراری، صندوق پسنداز، صندوق سرمایه گذاری و خرج هامون. خوبه که این تفکیک رو قائل بشیم، مثلا این یک حسابی داشته باشیم برای پسنداز، یه حسابی داشته باشیم برای خرج‌های روزمره، که مثلا اگه برنامه‌ریزی می‌کنیم مثلا ماهی اینقدر تومن خرج داریم اونو به اون حساب انتقال بدیم از حقوقمون و صرفاً همون رو در طول ماه خرج بکنیم. این یک. و اون صندوق اضطراری یا اون حساب‌هایی که داریم اگر به حدی رسید اونها رو وارد سرمایه‌گذاری بکنیم، یعنی پولی که برای خرج روزانمون هست و وارد نهاد دیگه‌ای به نام بورس نکنیم، بلکه اون مثلا اگر به یه حدی رسید اون رو واردش بکنیم. ضمن اینکه تو حوزه سرمایه‌گذاری بانک هم خودش یه گزینه است، اما باید بدونیم که بانک اصولاً سرمایه‌گذاری نیست، سپرده‌گذاریه. یعنی من پولم رو در واقع اونجا بلوکه میکنم و ریسکی ممکنه نداشته باشه در مقایسه با بورس، اما ریسک کاهش ارزش پول رو داره. معمولا مطابق اون قرارداد سود علل حساب یا سودهای قطعی که بعدم واریز میکنن عموما تورم رو پوشش نداده و در واقع کسانی که در بانک سپرده گذاری کردن ریسک کاهش ارزش پول رو پذیرفتن.
کاملا درسته و فکر میکنم ما اصلا میلیاردها تومان پول هم داشته باشیم بذاریم توی بانک، باز هم مالک هیچ بخشی از اون بانک نمیشیم و به قول شما یه سپرده گذاریه، یه جور مستأجریه. ولی توی بورس حداقل مقدار پول رو هم که وارد میکنیم ما مالکیت داریم روی بخشی از اون شرکتی که توش سرمایه گذاری کردیم در واقع.
بله، البته این به این معنا نیست که بورس بهتر از بانکه، بلکه باید کارکردهای هر دوتا رو بدونیم. یعنی اونجا کارکرد سرمایه گذاری با ریسکای بالاتر داره، اینجا کارکرد سپرده گذاری داره. عموما برای استفاده از خدمات مالی ما داریم ازش بهره مند میشیم و اگر تأمین مالی رو میخوایم از بانک انجام بدیم باید کاملا آگاهانه باشه، که حالا آقای دکتر قلیچ انشالله توضیح میدن که بالاخره هر عقدی، هر تسهیلاتی اصلا کاری هم به قبر و قیامت و حلیت و حرمتش نداریم. به هر حال یعنی اگر اون رو هم کنار بذاریم به هر حال این یه تعهدات و حقوقی رو برای ما ایجاد میکنه وقتی ما پای اون مثلا تسهیلات رو امضا میکنیم و ممکنه خروج از اون هم پیگیری قانونی داشته باشه، هم ما مجرم شناخته بشیم. حالا فارغ از این که با توجه به عقودی که تو بانکداری اسلامی هم طراحی شده ممکنه حلیتش هم زیر سوال بره.
ببین تقسیم بندی قشنگی داشتن تو زمینه حسابا. ببینید ما برای کسایی که استفاده از حسابهای بانکی متعدد دارن یه تعبیری داریم به نام حساب گرم و سرد، یا مثلا کارت بانکی سرد و گرم. به این معنا که افراد باید سعی کنن اون پول عمدهشونی که سعی میخوان کنن سرمایه‌گذاری کنن و از اون یه سود سپرده خوبی در بیارن، اونو در یک حساب سردی بذارن، به این معنا که اون کارت بانکی رو کمتر استفاده میکنن. یعنی برای خریدهای روزمره یا برای معاملات کوچک خیلی از اون استفاده میکنن. یه کارتی هستش که بعضن هم به اینترنت متصل نیست، یعنی حسابی هستش که شما حتی روش رمز دوم اینترنت هم نمیگیری، برای حالا بحث امنیتیش و اینها یه حسابی که جدا باشه. اما حساب یا کارتی که معمولا خریدهای روزمره از سوپری از این ورور انجام میدن یا گردش‌های خیلی کوچک و زیاد دارن، یعنی واریزی و پرداختی‌های بسیار زیاد دارن، یک حساب گرم با یک سپرده بسیار پایین‌تر داشته باشن، برای اینکه با اون بتونن اینترنت کار پرداختی‌هاشون رو انجام بدن. این تفکیک باعث میشه که هم فرد بتونه مدیریت بهتری روی منابعش داشته باشه، بتونه بفهمه که دخل و خرجش به چه میزان بوده و همین که از اون فیشینگ و یا تخلفات مالی و بانکی که اتفاق میفته در امان باشه. این یه تفکیک خیلی خوبه که کمک میکنه به مردم که بتونن. اصلا یکی از فواید سواد مالی در زمینه بانک ها همینه که این نکات رو احساس کنن که اولا که نیاز نیستش که هر کسی 10 تا کارت بانکی با خودش داشته باشه با رمزهای مختلف و اینا، نهایتا 2-3 تا کارت بانکی باش داشته باشه، همینطور یکی سرد یکی گرم که بتونه که هم راحت مبادلات مالش رو انجام بده، هم خطر سرقت اینترنتی یا اینجور چیزاش هم به شدت بیاد پایین.
اتفاقا این همگاسا بود با سوالی که میخواستم بپرسم، این که من الان نقطه 1 میخوام برم بانک حساب باز بکنم، الان هم متوجه شدم که شما فهمیدین 2-3 حساب داشته باشیم سرد گرم اینا، ولی با عباراتی مثل حساب قرض الحسنه میخوای یا کوتاه مدت یا من بیان مدت یا جاری فلان، به خصوص اون زمین حالت قرض الحسنه و کوتاه مدت اینا خیلی مشابه همن. من از بانک میپرسم خب اینا فرقش چیه؟ میگه اون روش سود میاد اون نمیاد. خب معلومه، میگم اون بیاد که مثلا روش سود میاد، یا اونه که جوایز با کشی داره جایزه که حالا ما هم تو دور برگمون ندیدیم کسی برنده شده باشه.
بله.
در این زمینه توضیح میفرمایید.
عرضم به خدمت شما ببینید طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ما دو تا سپرده کلان داریم، سپرده پس انداز و سپرده های مدت دار، سرمایه گذاری مدت دار. سپرده پس انداز خودش دو نوع میشه، سپرده قرض الحسنه و جاری. سپرده جاری عموما ما با سپرده هایی که روش دست چک میگیری میشناسیمش، گرچه سپرده های جاری بدون دست چک هم بعضا وجود داره. بنابراین وقتی ما میگیم سپرده پس انداز، سپرده ای هستش که هیچ گونه سودی بهش تعلق نمیگیره، چه از نوع سپرده جاری که دست چک روش میگیرن، چه از نوع سپرده قرض الحسنه. فلسفه گذاشتن سپرده پس انداز قرض الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا این بود که منابع به عنوان قرض الحسنه جذب بشه و به عنوان قرض الحسنه هم تخصیص داده بشه. اما خب یه ایرادی که وجود داشت این بود که این منابع به مالکیت بانک در میاد، یعنی به عنوان که وکالت برای قرض الحسنه باشه اشتباهاً تملیک به بانک ها میشد، که حالا دوستان سعی دارن در مجلس این بخش رو اصلاح کنن و سپرده قرض الحسنه بانک ها وکیل بشن در پرداخت قرض الحسنه، یعنی به مالکیت بانک دیگه در نیاد. کسی که اونجا سپرده قرض الحسنه میذاره حتما و تماما به تسهیلات قرض الحسنه ای برسه.
یعنی قرض الحسنه هایی که ما در بانک میذاریم لزومند مورد استفاده قرض الحسنه قرار نمیگیره.
فعلا لحاظ قانونی بله، چون به مالکیت بانک در میاد. گرچه بانک ها گفته شده که باید اینا رو در زمینه قرض الحسنه به کار ببرن، ولی لحاظ حقوقی چون به مالکیت بانک در میاد، خب بانک ها ممکنه اینا ببرن تسهیلات سودده هم بدن، در صورتی که در بخش تجهیزشون هیچ سودی به سپرده گذار پرداخت نمیشه. بنابراین دسته اول که سودی به سپرده گذار پرداخت نمیشه سپرده های پس اندازه، دو نوع جاری و قرض الحسنه. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که حالا هم کوتاه مدت داریم هم بلند مدت، سود بهش پرداخت میشه. کوتاه مدت مد نظر این بود که زیر 6 ماه شما باید پولتون رو نگه دارید و بلند مدت به این معنی که حداقل مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال یا 5 سال نگه دارید و بنابراین نرخ‌های سود سپرده هم متفاوت و به صورت حالا زنجیره‌ای افزایش پیدا می‌کرد. مسلما وقتی که شما باید 3 سال پولتون رو در بانک می‌گذاشتید و دست بهش نمی‌زدید، سود سالانه سپرده‌اش هم بالاتر تعیین می‌شد نسبت به اون سپرده کوتاه مدت. اما در شرایط فعلی سپرده هایی که بعضا اونا کوتاه مدت باز میشه این ویژگی رو دارن که شما با کارت آبر بانکتون هر لحظه که بخواد دوباره میتونین ازش برداشت کنین، یعنی دوباره یک جور سپرده جاری یا یک جور سپرده پسنداز داره میشه، در صورتی که یک پرداخت سود حالا حداقل حالا 10-12% هم طبیعتاً داره. بنابراین خیلی مرز مشخصی الان بین سپرده قرض الحسنه‌ای و سپرده‌های کوتاه مدت به این معنا وجود نداره. اما برای کسی که میخواد پول بانک ببره سپرده، اگر اینکه میخواد از